یا علی تو چراغ خانه بینوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی یا علی.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين. برنامه منشور امیر رو شنیدید، شرح خطبه 141 و 142 نهج البلاغه توسط حجت الاسلام محدثی که انشاءالله مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در ادامه به مدت حدوداً 20 دقیقه برنامه آسمان 8 رو بشنوید که اختصاص داره به جهاد و روحیه جهادی در دوران پر افتخار دفاع مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت‌های ملت ایران.
به آینه نگاه کن، کبوتر در آن اوج می‌گیرد، بالاتر از تصور ما تا آسمان هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان صمیمی و دوست داشتنی آسمان هشتم. کارشناس امروز برنامه آسمان هشتم حجت الاسلام نادم هستند که موضوع برنامه رو از زبان خودشون میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و عزیز برنامه آسمان هشتم. گرامی می‌دارم یاد و خاطره همه شهدای والا مقام 8 سال دفاع مقدس رو و با اتکا به سیره نورانی شهدای والا مقام در این برنامه با موضوع جهاد و روحیه جهادی در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
دوستان، خستگی ناپذیری، صبر و استقامت، عشق و گمنامی ویژگی‌های جهاد و جهادگره که حجت الاسلام نادم بیشتر در این مورد توضیح میدن.
حالا که ما قدم در جهاد گذاشتیم، حالا که میخوایم سنگی رو از زمین برداریم و کمکی به خلق خدا بکنیم، باید خستگی ناپذیر باشیم. با خستگی و رکود و رخوت نمیشه جهاد کرد، اینها با هم منافات داره. باید ابو ترابیوار به میدان بیایم، همونطوری که مرحوم ابو ترابی به عنوان یک رزمنده خستگی ناپذیر در تاریخ دفاع مقدس ما نامدار شد، ما هم باید خستگی ناپذیر باشیم. اصلا شما امیرالمؤمنین رو نگاه کنید، تا لحظه شهادت خسته نشد و برای خدا در راه ایستاد تا لحظه‌ای که در محراب شهادت فرق مبارکش رو شکافتن. باز سراغ قرآن که میریم، خداوند میفرماد یجاهدون فی سبیل الله. این یجاهدون چون فعل مضارع به کار برده، این به معنای تداوم و دائمی بودن جهاد هست. یعنی قرآن هم میخواد بگه جهاد وقتی ارزش داره که دائمی باشه. اونایی که در واقع دمدمی مزاجن، گاهی پای در جهاد، گاهی هم آسایش طلب و راحت طلبن، میدان رو خالی میکنن، اینا فایده نداره. خداوند مجاهدینی رو به جهاد طلبیده و در واقع اسلام جهادگری رو براش ارزش قائله که دائما در مسیر باشه و دائما در میدان باشه. خوش به حال اونهایی که در ایام دفاع مقدس جبهه ها رو خالی نکردن و بعد از اون در ایام انقلاب و پیروزی بعد از جنگ هر لحظه در انقلاب سهیم بودن، هر لحظه در میدان بودن. اون لحظه‌ای که دشمن هجمه وارد کرد، اینها صحنه رو خالی نکردن. اون موقعی که زخم زبان‌ها و مشکلات و کمبود امکانات بود، تحمل کردن و صبر کردن، اینها مجاهد حقیقیه. در برابر ناملایمات صبر داشته باشیم. مگه حضرت نوح نبود وقتی که کشتی رو آماده می‌کرد، خیلی ها میومدن زخم زبان می‌زدن. و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا من. هر کسی که از قوم نوح رد میشد و میدید که حضرت نوح داره بالای کوه سالها کار میکرد، درختهایی رو کاشت، درختها رو اره کرد، نجاری کرد، کشتی درست میکرد، اینا مسخره میکردند. اما خطاب اومد، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. نوح به امر خدا مشغول ساختن کشتی بود، مردم مسخره کردن. نوح چی گفت؟ نوح هم گفت امروز شما مسخره کنید، یه روز هم نوبت مسخره کردن ما میرسه. به هر حال مردم گاهی عقلشون در چشمشونه، به ظاهر یه چیزهایی رو میبینن، زخم زبانهایی هم میزنن، اما وقتی میبینن شما مردانه تو میدان ایستادید، اونها عاشق میشن، اونها خودشون هم سهیم میشن، قبطه میخورن. شهید عباس بابایی یکی از اون الگوهای زیبای استقامت و صبر در راه جهاد خودش بود. ایامی که در کشورهای غربی مشغول تحصیل بود و دوره خلبانی رو طی می‌کرد، تمام زمینه‌های گناه و لذت‌جویی براش مهیا بود. اما این شهید بزرگوار چون در راه جهاد قدم گذاشته، هم به زیبایی جهاد اکبر رو که مبارزه با نفس بود رو انجام می‌داد، و هم بعد در میدان جنگ که اومد در ایام دفاع مقدس به عنوان یک خلبان متعهد در واقع جهاد اصغر رو به زیبایی به منصه ظهور رسوند. این که قرآن تأکید میکنه فاستقم کما امرت، ای پیامبر ما استقامت کن در راه خودت همونطوری که به تو امر کردیم. این استقامت یکی از ارکان مهم جهاده. اونهایی که میخوان جهاد کنن، جهاد مالی، جهاد عملی، جهاد علمی، در واقع باید استقامت و صبر در راه خودشون رو به عنوان اولین معیار قرار بدن. خسته نشن، زخم زبان ممکنه باشه، خیلی ها هستن امروز زخم زبان میزنن، خیلی ها هستن ملامت میکنن، خیلی ها هستن خورده میگیرن، اما اگر انگیزه الهی باشه و با توکل به میدان اومده باشیم و بدونیم ما امت پیامبری هستیم که به او هم خیلی زخم زبان زدن، خار و خاشاک هم پیش پاش ریختن، او رو تمسخر کردن و دندان مبارکش رو شکستن، به او ساحر گفتن، مجنون گفتن، اما پیامبر خسته نشد. حضرت میدونه که وقتی که در راه جهاد اومده باید تا آخرین نفس بمونه. چرا؟ چون شاه کلید رو حضرت خوب فهمیده. عشق و گمنامی، عشق و گمنامی اون شاه کلیدی بود که مجاهدین واقعی وقتی که میخواستن جهاد کنن با این کلید قفل‌های بسته رو باز کردن. چون عشق داشتن از هیچ گونه نکوهش و ملامت و زخم زبان و سختی و کمبود امکانات اینها نبریدن و میدان رو خالی نکردن. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، هیچ ترسی و هیچ خوفی از ملامت کننده هایی که از گوشه کنار می رسیدن اینها نداشتند.
ای کار علیه ظالمان پیشه ما، جان در ره دوست دادن اندیشه ما.
دوستان، آسمان هشتم عطر و بوی شهدا رو به خونهای شما میاره. با ما باشید تا پایان برنامه.
بر خون زلال کربلا ریشه ما، در خون زلال کربلا ریشه ما.
عزیزان شنونده، حجت الاسلام نادم از شاخصه های جهاد از بیان حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام میگن.
اجازه بدید به عنوان جمع‌بندی مباحثی که خدمت شما عزیزان مطرح شد از روایت نورانی امیرالمومنین استفاده کنم که فرمودن جهاد 4 شاخه داره: یکی امر به معروف، و دوم نهی از منکر، سوم پایداری در جبهه های جنگ، و چهارم دشمنی با تبهکار. خب مطلب خیلی روشنه. امر به معروف که در واقع وظیفه شرعی همه ما هست و به عنوان جهاد دمادم ما که در برابر معروفات فراموش شده جامعه آمر باشیم و در واقع به دوستان خودمون، نزدیکان خودمون، معارفی رو که فراموش شده و سنت های حسنه ای رو که پشت سر گذاشته شده و پشت پا به اونها خورده، اینها رو تاکید کنیم. و یکی هم بحث نهی از منکر هست، منکراتی که امروز در جامعه ما احیانا اتفاق میفته اینها رو نهی کنیم. و سوم پایداری در جبهه های جنگ بود. اونها دیروز در جبهه ها ایستادن و امروز وظیفه ما چیه؟ فرمودن دشمنی با تبهکار. تبهکار همیشه بوده، هر کجا نام مظلوم و مسلمان و شیعه به میان میاد در مقابلش دشمنانی بودند که اینها چشم دیدن مسلمانان رو نداشتند. اینها همیشه دنبال این بودند که ریشه اسلام رو بخشکانند و در واقع دشمنی با تبهکار وظیفه همه ماست. وقتی در رابطه با دشمنی با تبهکار امیرالمومنین اشاره میکنند به عنوان چهارمین شاخه جهاد، تبهکار منظور کیه؟ تبهکار همین دشمنانی هستند که امروز در قالب‌های مختلف به ارزش‌های جامعه ما هجمه وارد می‌کنند. اونهایی که چشم دیدن جوانان انقلابی رو ندارند. اونهایی که چشم دیدن در واقع جاری شدن آرمان‌های انقلاب و دفاع مقدس و شهدای والا مقام رو در جامعه ندارند، اینها تبهکارانی هستند که امروز وظیفه ما دشمنی با اینها و مقابله با اینهاست. من فکر می‌کنم یکی از زیباترین عرض کنم عرصه های جهاد برای جوانان و مردم امروز جامعه ما این هستش که به عنوان یک مجاهد نستوه هر لحظه مبارزه کنند با هجمه هایی که از طرف دشمنان اسلام داره وارد میشه به ارزش های اونها. یه فرصتی توفیقی داشتیم و خدمت رزمندگان عزیز و قواسان گرانقدر لشکر هشت ولیعصر زنجان رسیده بودیم. یکی از دوستان قواس تعریف میکرد که شبهای عملیات برای تمرین قواسی مجاهدان و رزمندگانی که به عنوان قواس انتخاب شده بودند، اینها با کمترین امکانات آموزش قواسی میدیدند. ایشون یک مثالی رو میزد برای من خیلی آموزنده و قشنگ بود که چقدر زیبا مجاهدت کردن و چقدر مردانه ایستادن و چقدر قشنگ اولویت بندی کرده بودند در مسائل و وظایفی که به عهده اونها بود. میگفت گاهی اوقات ما تا صبح تو آب سرد رودخانه هایی که در جنوب کشور بود و در منطقه عملیاتی بود ما تمرین قواسی میکردیم. اینها مجاهدانه می ایستادن، سرمای آب بر اونها مهم نبود، کمبود امکانات مهم نبود، اون چیزی که مهم بود هدف و انگیزه ای بود که براش اومده بودن به میدان و اون جهاد بود.
بسیجی عاشق کربلاست، به کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلایان بپذیر، ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم.
اما آثار و برکات جهاد، ایثار و شهادت رو از زبان حجت الاسلام نادم بشنوید.
سومین بحثی رو که در باب جهاد بهش اشاره می‌کنیم، آثار و برکاتی است که بر جهاد مترتبه. وجود نورانی و مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن الجهاد افضل الاشیاء بعد الفرائض. بالاترین کارها بعد از فرائض در نزد خداوند جهاد هست. یعنی جهاد در نزد خداوند یک جایگاه ویژه‌ای رو داره و کسی که جهاد میکنه، کسی که مجاهدت در راه خدا میکنه، یک جایگاه ویژه‌ای رو نزد خداوند داره. اصلا بالاترین فرهنگ در مکتب قرآن و عترت فرهنگ ایثار، جهاد و شهادته. شما نگاه کنید هر کجا که عمق و اوج یک ارزش رو میخوان بسنجن با معیار جهاد و شهادت ارزش گذاری میکنن. وقتی میخوان بگن یک کارگر عملش چقدر ارزش داره، میگن عرق کارگر بالاتر از ثواب شهادت و شهید هست یا برابر با ثواب شهید هست. یعنی به عنوان یک معیار و ملاک از جهاد و از روحیه جهادی در فرهنگ قرآن و عترت و در نظام ارزشی اسلام بحث میشه. من میخوام بگم که جهاد هم یک وسیله ترفیعه، یعنی به انسان درجه میده. اینکه قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. این لعلکم تفلحونی که بعد از ایمان و تقوا و جهاد خداوند اشاره میکنه، در واقع میخواد بگه اگر شما جهاد کردید، حالا که ایمان آوردید و تقوا داشتید، جهاد هم کردید در راه خدا، امید هست که شما رستگار بشید. در واقع رستگاری ما در گرو جهاد ماست. اون هم گفتیم نه جهاد فقط جهاد نظامی، بلکه جهاد به معنای حقیقی کلمه، یعنی جهادی که هم جهاد نظامیه، هم جهاد عملیه، هم جهاد علمیه. به هر نوعی که میتونیم جهاد کنیم و به میدان بیایم که سنگی رو از پیش پای اسلام و دین برداریم و در واقع یک گام دین رو به جلو بردن، این در واقع جهاد امروز ماست. پس هم وسیله ترفیعه که درجه انسان رو بالا میبره و درهای آسمان رو به روی انسان باز میکنه، و هم به یک وسیله تطهیره، چون وقتی که ما جهاد میکنیم در واقع این جهاد ما موجب پالایش و اصلاح درونی ما میشه. جهاد هم جهاد اکبر هست به معنای پالایش نفس انسان و هم جهاد اصغره. و در جهاد اصغر اشاره کردیم به اردوهای جهادی. بعضی اوقات شما نگاه کنید مردم ما به دلیل فقر و گرفتاری و کمبود امکانات نگاهشون به دین یه مقدار کمرنگ میشه، محبتشون نسبت به دین و انقلاب کمرنگ میشه. این جهادی که عزیزان جهادی ما انجام میدن در واقع موجب تطهیر و پالایش نگاه دیگران میشه. گاهی اوقات نسبت به کمکاری بعضی از مسئولین خوب شاید امکانات تقسیم نشده، مشکلی دارن، کمبودی دارن، روستایی دور افتاده و محروم، با کاری که ما میکنیم این نگاه مردم رو نسبت به انقلاب و نظام مثبت میکنه، باعث تطهیر نگاه ها میشه. و خوشا به حال اون عزیزانی که با جهاد خودشون امید میدن به دلهای مأیوس و قلب مؤمنی رو شاد میکنن. خوشا به حال شما که توفیق دارید قدم در راه جهاد گذاشتید و همونطوری که قرآن میفرماد باعث تألیف قلوب مؤمنین شدید نسبت به دین، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام، نسبت به رهبری. و باید آفرین گفت به شما عزیزان، همونطوری که قرآن کریم میفرماد به پیامبر اسلام و الف بین قلوبهم، دلهای مؤمنان رو تألیف کن، دلهای مؤمنان رو به هم نزدیک کن، قلب مردم رو نسبت به خداپرستی و توحید آشنا کن. و بعد در ادامه میفرماد لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. میگه ای پیامبر، فکر نکنی این تألیف رو تو انجام دادی، تو توکل کردی و به پشوانه ما رفتی، ما کمکت کردی. ای پیامبر، اگر تمام ثروت عالم رو خرج میکردی که بتونی یک دل رو متمایل کنی به دین و به سمت خداپرستی بیاری، نمیتونستی جز این که ما خواستیم. یعنی امروز اگر نیت ما نیت خالص نباشه، نمیتونیم جهادگر خوبی باشیم. عزیزان، برای جهاد اول اخلاص، توکل و اینکه نگاه ما به مدد الهی باشه، از خداوند کمک بخوایم، قطعا خداوند به کار ما برکت میده، به جهاد ما برکت میده.
برای تحصیل رضای خدا یک روز باید راه رفت، روز دیگر باید جنگید، و چه بسا که روز سوم باید آشپزی کرد.
من یک عزیزی رو میدیدم ایامی که روزهای جمعه، وقتی که وقت نماز جمعه بود، یک تابلوی رو دست میگرفت، پیرمردی بود، و یک روایتی رو در باب حجاب جهت توصیه به زنان و خواهرانی که برای شرکت در نماز جمعه می اومدن، این رو دست می گرفت و در بین جمعیت حرکت می کرد و در اطراف مصلای نماز جمعه بود. انگیزه او و در واقع وسع او به اندازه همین تابلویی بود که جهت حفظ ارزش حجاب در جامعه این کار رو کرده بود. این هم یک نوع جهاده و قطعا این کارش اثر داره. گاهی اوقات یک کار کوچکی که پیش چشم ما شاید بی ارزش باشه، چون انگیزه و نیتش یک نیت الهیه و از خداوند مدد خواستیم، قطعا مصداق تألیف قلوبه. خداوند به دل مردم یک نوری رو میاندازه و یک محبتی رو میاندازه که اونها خودشون هم حمایت میکنه.
Yeah.
عزیزان، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های آسمان هشتم رسیدیم. شهادت نصیبتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
پروردگارا و محمد آل محمد، زندگی ما و مرگ ما را برای خودت و در راه خودت قرار بده.
امید وصال تو زنده می‌دارم، مگر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک.
برنامه آسمان هشتم رو به اتفاق شنیدیم که اختصاص داشت به جهاد و روحی جهادی در دوران دفاع مقدس، که انشالله به دلتون نشسته باشه. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها همچنان در کنار ما در رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت باشید و برنامه پارسایان رو بشنوید. در این برنامه حجت الاسلام میر سید از سیره و اخلاق علما برای ما میگند.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر میخواستم میتوانستم از عسل پاک و از مغز گندم و بافتهای ابریشم برای خود غذا و لباس فراهم کنم، اما هیهات که هوای نفس بر من چیره گردد و حرص و طمع مرا وادارد که از طعامهای لذیذ برگزینم، در حالی که در حجاز یا یمامه کسی باشد که به قرص نانی نرسد و یا هرگز شکمی سیر نخورد. نامه 45، نامه به عثمان ابن حنیف. این سخن مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای همیشه تاریخ و برای همه کسانی که بخواهند از او الگو بگیرند سرلوحه زندگی است و آنچنان شفاف و روشن است که نیازی به هیچ توضیح و تفسیری ندارد. در طول تاریخ کم نبودند علمای تشیع و بزرگان شیعه، کسانی که در مکتب اهل بیت تربیت شدن، این گونه حضرت را یاری کرده باشند و در عمل اثبات نموده باشند پیرو و حقیقی مولا هستند. منتهای مراتب فرق انسانهای وارسته و پارسا با انسانهای بی تقوا و بی پروا آن است که انسانهای خوب در جامعه گمند، اینان در روی زمین غریب و ناشناختن، اما در آسمانها ملائکه خدا آنها را می شناسن. مرحوم علی دوانی رضوان الله تعالی علیه در باره حضرت آیت الله بروجردی اینطور می نویسند که در یکی از سالهای گرانی ایشان، یعنی آیت الله بروجردی، خانه خود را فروختن و به مصرف فقرا رساندن. و از قول یکی از علما اینطور می نویسد که روزی به خدمت آیت الله بروجردی مشرف شدم، دیدم ایشان مشغول صرف نهار هستند و نان و آبدوغ خیار میل می کنن. عرض کردم شما در این سن و سال با این همه کار چرا غذای بهتری میل نمی فرمایید؟ ایشان فرمودند 80 سال است که من اینطور سر کردم، حالا شما میخواهید وضع مالی من و روحیه مرا عوض کنید؟ این است که میبینیم ما آیت الله بروجردی صاحب این همه کرامات و برکات و آثار ماندگار میشود. درباره مرحوم شهید سید مجتبی نواب صفوی وقتی که سخن از نواب صفوی گفته می شود، ایشون را به عنوان یک چهره مبارز و انقلابی می شناسیم. شخصی شجاع، فریادگر علیه ظلم و ستم رضاخانی، که درست است کمتر او را در ابعاد معنوی و عرفانی مردم شناختن. یکی از علمای معاصر در مورد شهید نواب صفوی اینطور می نویسد و می فرماید که شبی نزد ایشون 30,000 تومان پول نقد به عنوان هدیه آوردن تا خانه ای برای خود بخرد. ایشان همان شب پول را به بیوه زنان می دهد و یتیمان و افراد مستضعف. و نکته مهم این که درباره حاج محمد تقی برقانی که معروف شده است به شهید سالس، این شهید بزرگوار برقانی قزوینی، در مورد ایشان نوشتند که ایشان فرموده بودند زمانی که در اصفهان تحصیل می کردم بسیار تهیدست بودم که بعضی از اوقات آنچنان بی قضا بر من می گذشت و چیزی گیر نمی آوردم که بخورم. در نتیجه از پوست خربوزه که مردم آن را به دور می انداختن آن را می شستم و می خوردم. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما در آن چون میوه های نیمه خام. سخت گیرد خام ها مر شاخ را، زن که در خامی نشاید کاخ را. چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخه ها را بعد از آن. مولوی در این شعر جهان طبیعت را و دنیا را به درختی تشبیه می کند که این انسان ها به منزله میوه های اون درخت تلقی می شن. می دانیم هر اندازه و هر میزان میوه پخته شود، به همون اندازه از وابستگی به اون درخت کاسته می شود. این انسان به هر اندازه مراتب درجات و کمالات را طی کند، به همان میزان از وابستگی و تعلقات دنیوی آزاد می شود. چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخه ها را بعد از آن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای. گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهد، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهد، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای. گفتم از احوال عمرم گو که بازم آم چیست، گفتم از احوال عمرم گو که بازم آم چیست، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای.
برنامه پارسایان تقدیمتون شد که حجت الاسلام میر سید نکات زیبایی رو از سیره و اخلاق علما برای ما گفتند. خدمت علاقمندان این برنامه عرض میکنم که ساعت 17:20 بازپخش این قسمت از برنامه پارسایان تقدیمتون خواهد شد. به ساعت 12 رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت و دعوت میکنم در ادامه شنونده سخنرانی حجت الاسلام حیدری کاشانی با موضوع